دلت روی تو بماند.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. دریا در برداشت هشتم. به نام او که آسمان و زمین در تسبیح عظمتش ذکر می‌گویند.
به نام او که علی ابن موسی را هشتمین حجت خود روی زمین قرار داد.
به نام خدا.
مولای مهربان غزلهای من سلام.
سمت زلال اشک من آقای من سلام.
نامت بلند و اوج نگاهت همیشه سبز.
آبی ترین بهانه دنیای من سلام.
قلبی شکسته دارم و شعری شکسته تر.
آه ای شفیع و صاحب فردای من سلام.
ما بی حضور چشم تو اینجا غریبه ایم.
دستی سری تکان بده آقای من سلام.
تقدیم چشم های تو این شعر ناتمام.
زیباترین افق به تماشای من سلام. سلام بر مولای هشتمین امام علی ابن موسی رضا علیه السلام
و سلام بر تمام شیفتگان طریقت.
امروز و امشب شمع می آورند همه عاشقان، شمع می آورند تا در محراب تمام طاق‌ها و مقرنس‌های حریمت بیفروزند یا حجت هشتم.
امروز و امشب شمع می آوریم تا گوشه بارگاهت را نور باران کنیم. شمع آورده ایم، شمع اندوه، شمع شان شهادت، رخصت حضور و اجازه زیارت می دهید آیا؟
چلچراغ‌ها را خاموش کنید و چراغ‌های دل را هم، که دل و جان و جهان بی فروغ است در فراق شمس و شموس خورشید خورشیدها.
ای زائران آفتاب، گوشه گوشه حرم را با اشک‌های ناب اندوهتان نورانی کنید و به خورشیدی بیندیشید که در سالیان سبز حضورش چه بی دریغ روشنگر تاریکی‌های زمان.
امروز در سوی اقیانوسی بیکران از طیف ولایت و امامت نشسته ایم که ملائک هفت آسمان در عزایش سیاه می پوشند.
امروز در فراق کهکشانی از علم و ایمان و عشق نشسته ایم، در فراق هشتمین نور از تبار رسول و هشتمین حضور از جنس علی مرتضی. امروز در سوگ شهادت مولای من امام علی ابن موسی رضا نشستیم.
تنها نشستن و گریستن در سوگواری چنین خورشیدی کفایت نمی کند. کاش به بهانه شهادت حضرتش معرفت حضورش را بیش از پیش طلب کنی.
دریای علم، ایمان و عشق در اهل بیت علیهم السلام همواره زلال است و جاودان و چشمه این پاکی ها هر بار در جلوه حضور یک امام می جوشد و این بار می خواهیم این دریای بیکران خوبی ها را در برداشت دیگری بشناسیم. این بار دریا را از نگاه هشتمین امام جستجو می‌کنیم.
دریا در برداشت هشتم. درباره فضایل اخلاقی مولای من امام رضا علیه السلام بارها شنیده ایم. کارشناسان دینی و علمای بسیاری به توصیف سرشت‌های انسانی ایشان پرداختند و از میهمان نوازی، آراستگی، دانایی، مردم باوری، بخشایندگی و علم و حلم ایشان بسیار گفتند.
همه می دانیم که مولای هشتم امام رضا علیه السلام همچون سایر اهل بیت عصمت و طهارت در اهمیت به نماز و به ویژه برپایی نماز در اول وقت پیشتاز بودند.
همه می دانیم که ایشان بی نظیر ترین بودند در فن مناظره و مباحثه و علم کلام چونان که تمام علمای سایر ادیان در برابر علم و فلسفه خطا ناپذیر و براهین قاطع ایشان به زانو در می آمدند.
و همه بارها خوانده ایم و شنیده ایم درباره مهربانی ها و رأفت ایشان که حتی شامل آهوان گریزپا نیز می شود و تا امروز هم احدی را از محبت خیش محروم نمی دارند. اما این بار می خواهیم جلوه های دیگری از خوبی های امام هشتم را بشناسیم. امروز می خواهیم از سیره اقتصادی و علم معاش آن حضرت بگوییم و بدانیم.
باشد که سیره ایشان همچون همیشه چراغ راه امروز و فردای من باشد.
از الگوهای اقتصادی زندگی امام رضا علیه السلام و همینطور اهل بیت عصمت و طهارت قطعا اطلاعاتی دارید، میتونید اینها رو برای ما مطرح کنید؟
بله، زندگی ائمه همیشه تا اونجا که ما شنیدیم و خوندیم جوری بوده که تونستن درک کنن که فقیرترین افراد چجوری دارن زندگی میکنن. پیامبر و ائمه ما میتونستن بهترین زندگی رو از نظر اقتصادی و شرط اقتصادی داشته باشن، اما خودشون نمیخوان.
همسان زیستی حاکم اسلامی با محرومان و بینوایان یکی از ویژگی‌های اساسی امام و حاکم در جامعه اسلامی است که رهاوردهای بسیار سازنده دارد.
امام رضا علیه السلام هم در دوران زندگی خیش همانند پدران بزرگوارش همراه با بینوایان و تهی‌دستان بودند و همانند ایشان میزیستند و از هر نوع تجمل و اشرافیگری در زندگی دوری میگزیدند.
و اما از زبان حجت الاسلام و المسلمین عباسی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم عرض تسلیت و تعزیت دارم. راجع به حضرت امام رضا علیه السلام در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف میشه و صحبت کرد. در باب بخشندگی اون حضرت، سیره‌ای که در مباحث اقتصادی و مالی حضرت داشتند، مطالب فراوانی ما در زندگی حضرت میتوانیم پیدا بکنیم که امام وقتی که با افرادی که خواسته‌ای داشتند روبرو میشدند، حضرت چگونه با اینها برخورد میکردند. اولا حضرت همه ما رو به کسب روزی حلال دعوت کردن، به کار و تلاش، و این کار و تلاش از راه حلال فراخوندند. و وقتی که این مال به دست آمد، حالا این رو چگونه وقتی که یک نیازمندی میاد این رو ما در واقع انفاق کنیم، صدقه بدیم یا به هر نحوی از آنها این مال رو در اختیار دیگران قرار بدیم یا خودمان چگونه اون رو مصرف بکنیم. در باب بخشندگی ما میبینیم که ایشون یک بخشندگی بدون منت رو برای ما دیکته میکنن و به عنوان یک الگو برای ما قرار میدن. در روایت داریم که یک بار غریبی خدمت امام علیه السلام رسید، سلام کرد و گفت من از دوستداران شما و پدران و اجدادتان هستم، از حج بازگشتم و خرجی راه را تمام کردم، اگر مایلید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا از جانب شما معادل همون مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم داد، زیرا من در شهر خودم فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند ماندم. امام برخاست و به اتاق دیگر رفت، 200 دینار آورد و از بالای در دست خودشون رو بالا آوردن و اون شخص رو صدا زدن و فرمودن این 200 دینار رو بگیر. توشه راه خودت قرار بده، به آن تبرک بجوش و لازم نیست که از جانم من معادل آن صدقه بدهی. آن شخص دینارها رو گرفت و رفت. امام از اون اتاق به جای اولشون بازگشتن. از ایشون پرسیدن چرا چنین کردید که شما رو هنگام گرفتن دینارها نبینن؟ چرا از پشت در، از بالای در شما پولها رو دادید؟ آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن میخواستم تا شرمندگی نیاز و سؤال را در او نبینم. ببینیم سیره معصومین ما چگونه است. اینا الگوست برای ما. یا در جایی که حضرت وقتی که میان برای حضرت کار میخوان بکنن، ببینیم حضرت چگونه برخوردی دارن با این گونه امور. سلیمان جعفری که از یاران امام رضا علیه السلام هستش، ایشون نقل میکنه همراه امام به خانه او رفتم. غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه‌ای دید. سوال کرد این کیست؟ عرض کردند به ما کمک میکند و به او چیزی خواهیم داد. امام فرمود مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند نه، هر چه بدهیم میپذیرد. امام برآشفت، خشمگین شد. من به حضرت عرض کردم خود را ناراحت نکنید. امام فرمودند من بارها به اینها گفتم که هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر اون که قبلا مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد کاری انجام دهد، اگر سه برابر مزدش را بدهی، باز گمان میکند مزدش را کم داده ای. ولی اگر قرارداد ببندی و به مقدار معین شده بپردازی، از تو خوشنود خواهد بود که طبق قرارداد عمل کردی. و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هر چند کم و ناچیز باشد، میفهمد که بیشتر پرداختی و سپاسگزار خواهد بود. اینا شیوه هایی است که حضرات معصومین علی ابن موسی رضا علیهم صلوات الله اجمعین تو زندگیشون داشتن. دارن راه و رسم زندگی کردن رو به ما میآموزن که در این گونه مسائل چگونه باشیم. چقدر دقیق، چقدر حساب شده، چقدر به فکر این که سعی کنیم افراد رو راضی نگه داریم و سعی کنیم که چیزی که پرداخت میکنیم حلال باشد، راضی باشد. و ایشالله که ما هم همه این امور رو در زندگی فردی و شخصی و اجتماعی خودمون انشاءالله به کار خواهیم بست.
دوست داشتم تو حرم آقا باشم، خیلی هوا داشتم باش بزنم.
دوست داری پیش امام رضا بری؟
بله.
سآله رفتی مشهد؟
نه، ولی هم کلاسی میرفتم.
ولی ما دوست داریم که در حرم باشیم، ولی خب اگر بطلبه انشالله دوست داریم باشیم، ولی چون یه موقع آدم نمیتونه بره، همو از اینجا دعا میکنه که یا حضرت امام رضا ما مرید تو هستیم و همه دوای درد مسلمانه شماییم.
امام رضا علیه السلام با وجود اینکه به ولایت عهدی رسیده بودند، برخلاف روش‌های معمول و مرسوم در دستگاه خلافت مأمون و خلفای پیشین ساده زندگی می‌کردند و با رفتار خود در حقیقت خط بطلانی می‌کشیدند بر اندیشه و رفتار غیر اسلامی مأمون عباسی و اطرافیانش.
همه دوای درد مسلمانه شمایی.
السلام علیک یا زامن آهو، یا غریب الغربا. دلم اونقدر تنگه که فقط با یه نفس عمیق تو آسمون حرم اتوا میشه.
امامان پاک ما در میان مردم و با مردم زندگی میکردن و عملا به مردم درس زندگی و پاکی و فضیلت رو میاموختند. اون امامان بزرگوار الگو و سرمشق دیگران بودند و با اون که مقام رفیع امامت آنان را از مردم ممتاز میساخت و برگزیده خدا و حجت او در روی زمین بودند، در این حال در جامعه حریمی نمیگرفتند و خود را از مردم جدا نمیکردند، انحصار و اختصاصی برای خودشون قائل نمی شدن، هرگز مردم رو تحقیر نمی کردن. نقل زیباییست از ابراهیم ابن عباس که ایشون می فرمایند هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورد رد نمی کرد، در حضور دیگری پایش را دراز نمی کرد. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانش بدگویی کند. خنده او قهقهه نبود بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می آمد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردن. شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود و به عبادت می گذراند. بسیار روزه می داشت و روزه 3 روز در هر ماه را ترک نمی کرد. کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت. شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد. شبی امام مهمان داشت. در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد. مهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمیگیریم. باز در روایات میخوانیم شخصی به خدمت امام رسید و عرض کرد به خدا سوگند هیچ کس در روی زمین از جهت برتری و شرافت پدران به شما نمیرسد. امام فرمود تقوا به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار آنان را بزرگوار ساخت. باز میبینیم و میخوانیم که یاسر که خادم امام هستش این مطلب رو بیان میکنه، میگوید که امام رضا علیه السلام به ما فرموده بود اگر بالای سرتان ایستادم و شما رو برای کاری صدا زدم و طلبیدم و شما به غذا خوردن مشغول بودید بر نخیزید تا غذایتان تمام شود. به همین جهت بسیار اتفاق میفتاد که امام ما را صدا میکرد و در پاسخ او میگفتن به غذا خوردن مشغولن و آن گرامی میفرمود بگذارید غذایشان تمام شود. یا اینکه میبینیم که چگونه امام میآمد و در سفره‌ای که غلامان و کسانی که به لحاظ اجتماعی در یک مرحله‌ای به ظاهر پایین تر بودن از دیگر مردم مثل خدمتگزاران، غلامان، سیاهان میاد با اینها سر سفره مینشست و اونها هم غذا میشد. اینها سیره‌های رفتاری امام که با مردم سلوکی بسیار مهربانانه داشت، با اونها زندگی میکرد و همین هاست و همین خصلت هاست که امام رو در دل و جان مردم جای داد و مردم عاشق امام شدن و تا به امروز این بزرگواران این درس ها رو به ما دادن که ما هم چنین باشیم و قدر افراد این چنینی رو هم نیست که در اجتماع هستن بدانیم و خودمون هم تو زندگی از اونها پیروی کنیم انشاءالله.
امام هشتم در دوران ولایت عهدی مالی نیندوخت و چیزی برای خود و خانوادهش ذخیره نکرد، بلکه آنچه را در اختیارش بود به بینوایان می‌بخشید و برای آخرت خیش ذخیره می‌فرمود.
آوردند که امام رضا علیه السلام در خراسان همه اموال خیش را در روز عرفه میان مردم و نیازمندان تقسیم کرد. آنگاه فضل ابن سعد خدمت امام رسید و عرض کرد:
این کار زیان است.
و امام رضا علیه السلام فرمود:
بلکه این کار غنیمت است و سود، آنچه را که برای دستیابی به پاداش الهی و کرامت انسانی بخشیدی، غرامت و زیان مشمار.